بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اقسام قطع بود. در مقام دوم رسیدیم به اینکه آیا اماره و استصحاب که همون اصل عملی ما باشه قائم مقام قطع طریقی میشه یا نه. گفتیم مراد از قائم مقامیت یعنی آیا اماره و استصحاب هم مثل قطع طریقی منجز هست یا نیست. گفتیم لا کلام لا اشکاله در منجزیت چی؟ در منجزیت اماره و استصحاب. فقط یه اشکالی رو باید حل کرد و اون اینه که اگر اماره منجزه، اگر استصحاب منجزه، پس چرا علما میگن عقاب بلا بیان و بلا علمن قبیح عقلا؟ و وقتی که من اماره دارم که علم ندارم که، وقتی که من اصل دارم که علم ندارم که. اگر اونها منجزن یعنی عقابم قبیح نیست. اگر عقابم قبیح نیست پس چرا گفته میشه عقاب بلا علم قبیح عقلا؟ توجیهاتی رو ذکر شده. گفتیم اگر در حد یک توجیه الفاظ این قاعده و بیان این قاعده بخوایم بشیم، میگیم مراد از بیان علمه، اما نه علمی که متعلق به تقلید فعلی باشه، بلکه اعم است از این که این علم به یک تکلیف فعلی تعلق بگیرد یا تعلق بگیرد به یک امری که اون امر قائم شده است بر اون تکلیف فعلی. و اما اون امر علم به حجیتش داریم. پس مراد از علم اعم است از علمی که متعلق است به یک تکلیف فعلی یا علمی که متعلق است به حجیت یک امری که اون امر قائم شده بر تکلیف فعلی. این وقت در حد عبارت درسته. اما یک ذیلی رو ذکر بکنم به مناسبت بیان که علم شد، بعد وارد بشم در یک تتمه این مقام. اون ذیلی که میخواستم ذکر کنم گفته شده بیان به معنای علمه. علم در مصطلحات علمای اصول به 4 معنا به کار برده شده و هر 4 معنای علم هست در اصطلاحات اصولی. اول، اینا بحثای امروزه، اول علم رو به کار میبرن به معنای قطع. قطع چیه؟ تصدیق جزمی رو بهش میگن قطع، اهم از این که اون تصدیق جزمی موافق و مطابق واقع باشه یا مخالف واقع باشه، مصیب باشه یا غیر مصیب باشه. علم رو به کار میبرن در لسان اصولی این به معنای دقیقاً به معنای قطع. مثال در علم اصول کثیراً ما گفته میشه، کثیراً ما نه، اصلا یکی از مباحث علم اصول یه بحثیه به نام علم اجمالی. اصلا یکی از مباحث علم اصول مسئله علم اجمالی است. این علم در علم اجمالی دقیقاً به چه معناست؟ به معنای قطعه. علم اجمالی یعنی قطع اجمالی. عنوان علم در علم اجمالی دقیقاً علم به معنای قطعه. یعنی تمام مباحث علم اجمالی مربوط است به بحث چی؟ از قطع اجمالی. قطع تقسیم میشه به 2 قسم، قطع تفصیلی و قطع اجمالی. ببینید از قطع اجمالی همیشه تعبیر میکنن به چی؟ به علم اجمالی. فقط مرحوم آخوند در بخشی از کفایه به جای علم اجمالی کلمه قطع اجمالی رو به کار میبره، اما رائج چیه؟ علم اجمالی. معنای دوم علم اجمالی تو اشتغال، علم اجمالی تو اشتغال، علم نه تو بحث علم اجمالی از حجت اجمالی هم بحث میکنن، درسته، از حجت اجمالی بحث میکنن. یعنی یکی از تنبیهات علم اجمالی بحث از حجت اجمالیه، اما علم اجمالی که میگن حجت اجمالی رو نمیگیر اصلا. علم یعنی قطع. به مناسبت علم اجمالی وارد شدن در بحث حجت اجمالی. معنای دوم برای علم معنای قطع مطابق با واقعه، یعنی قطع مصیبه به واقعه. وقتی میگن علم یعنی حسه از قطع. کدوم قطع؟ قطعی که اصاب الواقعه. مثل کجا؟ مثل همین ما نحن فی. وقتی که میگن عقاب بلا بیان قبیحه، یعنی عقاب بلا علمن، مرادشون از علم در قاعده بیان چیه؟ علم یعنی قطع مطابق با واقع. یعنی اگر خدا من معاقبه بکنه بر مخالفت تکلیفی که من نسبت به اون تکلیف فعلی، علم یعنی قطع مصیب ندارم، در اونجا عقوبت من چیه؟ قبیحه. هر چی بگیریم، باید مراد از علم در قاعده نفی عقاب بلا بیان، در این قاعده براءت عقلیه، مراد از علم قطع مصیبه. یعنی خداوند هر کجا عبدی را در عقوبت کنه بر مخالفت یک تکلیف فعلی که او قطع مصیب در اون مورد نداره، حالا قطع مصیبش به تکلیف فعلی تعلق گرفته باشه یا به حجیت، این قبیحه.
مثلا اگه حجت فرض
کنید
اشتباه رسیده باشه به
اینکه
خبر واحد حجته،
بله،
اینجا
قبیح نیستش. خب در ما نحن فی اگر من قطع مصیب نداشته باشم، عقوبت من قبیح نیست، باید قطع مصیب داشته باشم. مثل موارد جهل مرکب که من قطع مصیب ندارم، دقت کردین؟ مثلا عقوبت من با اینکه اونجا قطع دارم، مثلا در جهل مرکب من قطع دارم که این مایه خمر نیست، من قطع دارم اما قطعاً غیر مصیبه، لذا عقوبت من چیه؟ عقوبت من قبیحه، چون قطع مصیب ندارم. پس بنابراین من باید حتما قطع مصیبی داشته باشم و مخالفت کنم. اگر قطع مصیب داشتم و مخالفت کردم، عقوبتم قبیح نیست و الا قبیحه. هر کجا شخصی رو بر من یه تکلیفی مخالفت کنم و در اون تکلیف قطع مصیب نداشته باشم، قاعده براءت میگه عقوبت من قبیحه. حالا اصلا قطع نداشته باشم یا داشته باشم اما قطع غیر مصیب داشته باشم، حتما باید قطع مصیب باید باشه. مرادشون اینه که یعنی تکلیف به علم قطعی به من واصل شده باشه. کسی نه بحث اون استحقاق و عقوبت را از باب مخالفت تکلیف نیست، الان در مخالفت تکلیف میگیم. در مخالفت تکلیف فعلی عقوبت الهی قبیح هست الا یک جا، که اون تکلیف فعلی به قطع مصیب به من رسیده باشه، حالا یا خودش رسیده باشه یا حجیت امری که بر او قائم شده به من رسیده باشه. یعنی هر جا که قطع مصیب نباشه، من اگر عقوبت کنم قبیحه، حالا اصلا قطعی نباشه یا قطع غیر مصیب باشه. این هم جایی که مرادشون از قطع چیه؟ علم قطع مصیب فقط. و معنای سوم، گاهی وقتا علم میگن مرادشون اعتقاد جامع بین قطع و اطمینانه. حالا این اعتقاد اهم از اینه که مصیب باشه یا خاطع باشه فرق نمیکنه. همین که علم میگن مرادشون اعتقاد جامع بین قطع و اطمینانه. اطمینان عبارت از ظن قریب به قطع رو بهش میگن اطمینان. دقت کردیم؟ فرق هم نمیکنه چه مصیب باشه چه خاطع باشه. مثل کجا؟ مثل این که میگن این حدیث رفع ما لا یعلمون، این علم در حدیث ما لا یعلمون به این معنای سوم گرفتنش. و فقها گفتن چیه؟ گفتن آقا اماره نسبت به عالم برخلاف حجت نیست، هیچ اماره ای در عالم برخلاف حجت نیست. یعنی اگر اماره گفت این حرامه، من علم به خلاف دارم. اگر اماره گفت این حلاله، من علم به خلاف دارم. اون اماره بر من حجت نیست. مراد از علم چیه در اینجا؟ علم جامع، اعتقاد جامع بین قطع و اطمینانه. چه قطع و اطمینانش مصیب باشه چه غیر مصیب باشه. یکی از خصوصیت اماره اینه که اماره بر عالم حجت نیست، بر عالم به خلاف حجت نیست، اما بر عالم به وفاق محل اشکاله. یه دفعه ما عالم به امری هستیم که موافق با اماره هست، آیا حجت یا حجت نیست؟ میاد بحثش. بعضی از علما قائلن که حجت، بعضی گفتن حجت نیست. اما این مورد اتفاق که آقا هیچ اماره‌ای بر عالم به خلاف حجت نیست، هیچ اماره‌ای. گفتن اگر ما علم به خلاف داشتیم، اون اماره در نزد عالم اصلا حجت نیست. مرادشون از عالم کیه؟ کسیست که یا مطمئن یا قاطعه، هیچ فرق هم نمی کنه. اطمینان و قطعش، اطمینان یا قطعش موافق باشه، مصیب باشه یا غیر مصیب باشه. اینم معنای سوم. و بالاخره معنای چهارم. معنای چهارم عبارت از اینه که گفتن اعتقاد جامع بین قطع و اطمینان که مصیب به واقع باشه. اعتقاد جامع بین قطع و اطمینان که مصیب به واقع باشه. علم که میگن مناسون این معنای چهارمه. قبل از اینکه مثالی بزنم، عده قائلن که این معنای چهارم معنای عرفی علمم هست. ماها از این دسته هستیم که قائلیم معنای عرفی ها، نه معنای اصطلاحی. معنای عرفی علم این معنای چهارمی هستن. اول و دوم و سوم اصلا معنای عرفی علم نیست. معنای عرفی علم این چهارمی است. یعنی اعتقادی جامع بین قطع و اطمینان که مصیب به واقع هم باشه بهش میگن علم. یعنی جامع معناش اینه که اعتقاد ما اگر قطعی باشه، جزمی باشه، بهش میگن علم. اون اعتقاد اگر جزمی نباشه، اطمینانی هم باشه، باز میگن بهش علم. یعنی جامع اینه، بله، یعنی هر دوش چیه؟ افراد علم هم. هم جزمیش که بهش میگیم قطع، هم اطمینانیش که قطعی نیست، اونم باز بهش میگیم علم. آره، این معنای چهارم معنای عرفیه و ما معتقدیم که معنای عرفی علم این چهارمیه. مثالش چی؟ در اصول این بحث میشه آیا علم شرط فعلیت تکلیف هست یا نیست. مشهور قائلن که علم شرط فعلیت تکلیف نیست، اما شرط فعلیت حجیت هست. این علم شرط فعلیت حجیت، اما شرط فعلیت تکلیف نیست. این علمی که اینجا نمیگن مراد جای معنای چهارمه. علم شرط در فعلیت نیست، اما فعلیت تکلیف، یعنی وجوب و حرمت، اما شرط و همچنین بقیه تکالیف چهارگانه. اما شرط فعلیت حجیت هست. این که میگن علم شرط فعلیتی، این معنای چهارمه. این چهار تا معنا رو خیلی دقت کنین، اینا خیلی وقتا مغالطه میشه. چهار تا معنای متفاوته. پس اول قطع، دوم قطع مصیب، سوم اعتقاد جامع بین قطع و اطمینان، چهارم جامع بین قطع و اطمینانی که مصیب باشه، اون اعتقاد به واقع. دقت کنین، بعضیا معنای پنجمی رو برای قطع ذکر کردن. گفتن علم به معنای حجته. حجت یعنی منجز و معذره. اینه عنایت کنین، ما هم معتقدیم که گاهی وقتا علما علم رو به کار میبرن و مرادشون حجته. منتها این حجت معنای مجازی علمه، نه معنای حقیقی علم. علم به نحو حقیقی، حالا یا به نحو عرفی یا اصطلاحی، در اون چهارتا به کار میره. به معنای حجت هم در کلمات علما گاهی وقتا علم میگن، مراسم دقیقا حجت. حجت یعنی منجز و معذر. اما وقتی که علم رو به این معنا به کار برده میشه، این معنای چیه؟ مجازیه. مثلا علم شامل استصحاب هم میشه. دقت کردی؟ علم شامل خبر ثقه که حتی مفید ظن هم نیست میشه. این معنای مجازی علمه. معنای حقیقی علم اهم از اصطلاحی و عرفی حجت نیست. یعنی معنای مجازی هستش این. پس برای علم چهار تا معنا رو در کلمات علما به کار برده میشه. در بیان وقتی که میگن علم، مراد معنای دومه. علم در حدیث رفع با اینکه معنای عرفی چهارمه، خوب دقت کنید، با اینکه معنای عرفی علم معنای چهارمه، اما علم در حدیث رفع رو به معنای چی گرفتن؟ سوم گرفتن، به مناسبت قرینه داخلی حکم موضوع. عنایت میکنید؟ علمای اصول اصطلاح کردن علم اجمالی. علم در اونجا به معنای چی دقیقا؟ قطع، یعنی قطع اجمالی. پس بنابراین این معانی چهارگانه علم هست و در قاعده براءت عقلیه علمی که به کار برده میشه مراد معنای دومه. خب این یک ذیل بحثی بود، به مناسبت پیدا شد که راجع به کلمه علم توضیح بدم و ضمناً رابطه بین علم و قطع هم معناش معلوم شد. قطع یه معنای واحد بیشتر نداره، اعتقاد جزمی، چه مطابق چه مخالف، مطابق واقع یا مخالف واقع. به اعتقاد جزمی میگن قطع. قطع خوبه، یه کلمه راحتیه، یه معنا بیشتر نداره، به خلاف علم که به چهار تا معنا به کار برده میشه. حالا که این معنای علم رو توضیح دادم، این ذیل این مقام بود. در تتمه ای رو بیان بکنم در مقام دوم که هستیم. این تتمه یه تتمه ایست که مفید هستش. میخوام یه جنبندی بکنم از کل بحث منجزیت و معذریت. میخوام در اذهان علما در نزد مشهور اصلا حجت به معنای منجز و معذر، منجز و معذر دقیقا چیه در نزد اینها، و ابتداعا نظر مشهور را عرض میکنم در بحث حجت به معنای منجز و معذر. تقریبا این مطالبی که میگم عمدش تکراریه، فقط مرتب نبوده، اما همه را قبلا به یک شکلی گفتم، یک جا نگفتم. و اینکه مختار خود ما در بحث حجت و منجز چیه و فرق ما با مرحوم آقای صدر در کجاست. مختار ما به نظریه مرحوم آقای صدر خیلی نزدیکه، اما دو تا فرق هم با ایشان ما داریم. اما خب از نظر مشهور خیلی فاصله داره. پس در تتمه این مقام میخوام منجز و معذر یعنی حجت ره در نزد مشهور بیان بکنم، مختار خودم رو هم عرض کنم و فرقش با نظریه مرحوم آقای صدر هم توضیح بدم. اینو دقت کنید، هر وقت میگم حجت یعنی منجز و مؤثر. منجز و مؤثر معناش اینه که ما یک تکالیفی داریم بهش میگیم الان دارم مقدمه است. این در واقع تکلیف فعلی، تکلیف فعلی، همون تکلیف جزئی رو بهش میگیم تکلیف فعلی. منجز عبارت از امریست که اگر تعلق بگیره به یک تکلیف فعلی، تکلیف فعلی میشه منجز. تکلیف منجز تکلیفیست که فاعلش و مخالفت کنندش مستحق است عقلن للعقوبت. وقتی میگیم استحقاق عقلی داره للعقوبت، معناش اینه که عقوبت چنین شخصی عقلا قبیح نیست. این معنای چیه؟ تکلیف منجز. و معذر یعنی چی؟ معذر عبارت از امری است که اگر تعلق بگیره به تکلیف فعلی، اون تکلیف رو یسیر و معذرن. معذر یعنی چی؟ یعنی عدم استحقاق عقوبت عقلا. عدم استحقاق یعنی چی؟ یعنی قبح عقوبت این مخالف، کسی که با این تکلیف مخالفت کرده. حالا اینی که کلمه حجت، منجز، معذر رو توضیح دادم، وارد بشم در نظریه مشهور. مشهور قائلن ما یک منجز و یک معذر و یک حجت، ببخشید یک منجز واحد ما بیشتر نداریم، یه منجز به ذات ما بیشتر نداریم، و اون منجز به ذات چیه؟ عبارت از قطعه. کدوم قطع؟ قطعی که تعلق بگیرد به تکلیف چی؟ فعلی. قطعی که تعلق بگیره به تکلیف فعلی اسمش چیه؟ میشه علم. چون اگر به تکلیف فعلی تعلق گرفت یعنی مصیبه، مصیبه یعنی علم. پس بعد تعبیر میشه به این که قطع منجزه. قطع منجزه یعنی چی؟ یعنی قطع تعلق گرفته یه به تکلیف فعلی، تکلیف فعلی رو چکار میکنه؟ منجزش میکنه. گاهی تعبیر به علم میکنن. علم چیه؟ علم عبارت از همون قطعیست که به تکلیف فعلی تعلق گرفته. در نزد مشهور ما یک منجزه به ذات بیشتر نداریم و اون عبارت از قطعه. یعنی مخالفت با تکلیف مقتوع، اگر انسانی با تکلیف مقتوع مخالفت نکنه، این شخص مستحق عقوبته. یعنی عقوبت این شخص عقلا قبیح نیست، میشه تکلیف منجز. خب پس ما یه منجز بیشتر نداریم و اون منجز چیه؟ قطعه. منجز به ذات فقط قطعه. در مقابل این منجز معذر چیه؟ فقط یک چیزه و اون عبارت از جهله. جهل یعنی چی؟ یعنی عدم القطع. جهل در مقابل قطعه. یعنی من نسبت به یک تکلیف فعلی یا قاطعم یا جاهل. اگر قاطعم اون تکلیف بر من منجزه، اگر جاهلم یعنی قاطع نیستم، این تکلیف بر من چیه؟ معذره. چی؟ نه، چون در واقع جهله. اینا میگفتن قطع معذره در جهل، اما دقیقا روح کلام اینها جهل رو عذر میدونن. دقت کردیم؟ پس بنابراین اگر قطع، بله؟ عدم القطع. حتی اگر اطمینان به تکلیفم داشته باشم، مگر اینکه بعد میگیم که معذریت جهل تعلیقی است، منجزیت قطع تنجیزی است. اینا رو میگم. دقت کردیم؟ اینا معتقدن که آقا قطع منجزه، جهل در مقابل قطع، یعنی عدم القطع معذره. اما اینها معتقدند که تنجیز قطع و منجزیت قطع تنجیزی است، یعنی حتمی است، علی است. منجزیت قطع جزمی، حتمی، تنجیزی است. یعنی چی؟ یعنی اگر یک قطعی تعلق بگیره به یک تکلیف فعلی، اون تکلیف یسیر و منجز است و هیچ کس، خداوندم، نمیتواند منجزیت را از قطع زائل کنه. از قطع تنجیزش نمیشه گرفت. تنجیز قطع چیه؟ ذاتیست و تنجیزیست. خب میریم سراغ جهل. جهل چیه؟ معذر است. تعذیرش چیه؟ ذاتیه، جعلی نیست، معذر است. جهل یعنی چیه؟ عدم القطع. جهل معذر است، منتها معذریتش در نزد مشهور چیه؟ تعلیقی است. شارع میتونه جهل من یعنی عدم القطع من ره در خیلی جاها معذریتش ازش سلب کنه. به چه صورت؟ مثلا بگه جاهلی که خبر ثقه بر تکلیف داره، این جهلش دیگه عذر نیست. جاهلی که استصحاب تکلیف داره، این جهلش دیگه چیه؟ عذر نیست. شارع می تواند با جعل منجزیت جلو معذریت جهل رو چکار کنه؟ بگیره. خب در اینجا دقت کنیم. پس قطع شد منجز، جهل شد معذر. جهل یعنی عدم القطع، معذر. و منجزیت قطع تنجیزی است، یعنی قابل زوال نیست. اما معذریت جهل چیه؟ تعلیقی است. شارع میتونه در موارد جهل جعل منجز کنه. تا جعل منجز کرد، اون جهل از معذریت چیه؟ خارج میشه. در اینجا یه سوالی که اینه باید جواب بدیم. منجزیت از صفات، خوب دقت کنید، از صفات واقعی است یا از صفات اعتباری است یا از صفات وهمی است؟ چه نوع صفتی است این منجزیت؟ منجزیت از صفات واقعیه، مثل علیت میمونه، مثل استحاله میمونه، مثل تلازم میمونه، صفت واقعی است. منجزیت یک صفت واقعی است که برای چی است؟ برای قطع. صفت اعتباری نیست، یک صفت وهمی نیست، صفت واقعی است. برای چی؟ برای قطع. سوال اینجا اینه که اگر صفت واقعی هست برای قطع، یا کلن منجزیت از صفات واقعی است، چیزی که این صفت واقعی رو نداره، مثلا خبر ثقه، مثلا استصحاب، مثلا ظهور، مثلا شهرت، مثلا قول اهل خبره، اگر یک امری این صفت واقعی رو نداره، چطور مولا یا کسی میتواند این صفت واقعی رو بهش بده؟ چطور میشه این صفت واقعی رو شیعی که نداره بهش بدن؟ مثلا ببینید، آتش با حرارت تلازم داره، اما آب با حرارت تلازم نداره. شما میتونید این تلازم رو به آب بدید؟ نمیتونید. موجود مجرد نسبت به موجود مادی علیت داره. شما میتونین علیت رو به موجودی بدین که علیت نداره؟ نمیتونین. دست شما نیست که به چیزی رو، صفات یا خصوصیات واقعی رو بدید یا سلب کنید. این اشکال هست که خب اگر واقعا اینها که منجزیت از صفات واقعی است، پس چطور این صفت واقعی رو به خبر ثقه میدن؟ خبر ثقه واقعا میشه منجز. اینو دقت کنید، این جوابش خیلی روشنه. ما در صفات واقعی دو دسته صفات رو داریم. یه دسته صفاتی داریم که با جعل و اعتبار درست نمیشه، یه دسته از صفاتی داریم که با جعل و اعتبار واقعا درست میشه. مثلا برای این مثال تلازم رو در نظر بگیریم. تلازم از صفات واقعی است، از خصوصیات واقعی است بین دو شیء. این با اعتبار و با جهل درست نمیشه. شما این آب، این چوب، این سنگ رو اعتبار کنین نار، واقعا این چوب دیگه با حرارت تلازم پیدا نمیکنه. شما اعتبار کنین خودتون رو رب العالمین، واقعا شما مبدا این عالم نمیشین، علیتی نسبت به عالم پیدا نمی کنید. اما ما یه صفات واقعی داریم که کم هم نیستش، که در طول جعل و اعتبار اون صفت رو واقعا پیدا می کنم، که یه مثالیست که همیشه ازش استفاده کردیم، مالیت. ببینید آقا، مالیت، بعضی از اشیا خصوصیت مالیت رو دارن. یعنی چی؟ یعنی مردم حاضرن با اموال او رو معاوضه کنن. یه گوسفند رو در نظر بگیریم، مالیت داره. مردم حاضرن در مقابل این گوسفند او رو با مالی معاوضه کنن، با پول، با گندم، با پارچه، با ملک، با لباس، با کتاب و امثال ذلک حاضرن معاوضه کنن یه دونه گوسفند. اما شما یه مگس رو در نظر بگیریم، یه مورچه رو در نظر بگیریم، یه سوسک رو در نظر بگیریم، میگیم آقا این سوسک و این مورچه و این مگس یه مالیت نداره. یعنی چی؟ یعنی مردم حاضر نیستن که در مقابل یک دونه مورچه با بخشی از اموالشون معاوضه کنن. مثلا به شما یک کیلو آرد بدن در ازای یک سوسک و یک مورچه. میگیم آقا سوسک و مورچه چیه؟ فاقد مالیته. خوب دقت کنید، همین مالیت که امر واقعی است، امر اعتباری نیست. میتونه با یک اعتبار یک شیئی که مالیت نداره مالیت پیدا کنه. مثلا یک قطعه کاغذ که ازش تعبیر به اسکناس میکنیم، این مالیت نداره. اما همین که دولت این رو اعتبار کنه پول یا اعتبارش کنه مال، همین که اینه به عنوان پول اعتبار نکنه، واقعا مالیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک قطعه اسکناس، یک قطعه تراول چکره، همونطور که حاضر بودن گوسفند بگیرن مال به شما بدن، این تازه معاوضش هم خیلی به مراتب بیشتره. هر کجا که برید حاضرن این قطعه اسکناس رو بگیرن، در مقابلش یک مالی رو بدن به شما. مالیت اسکناس اعتباریه؟ مالیت اسکناس با گوسفند چه فرق داره؟ این واضحه دیگه که مردم که اقدام، اصلا مالیت چیزی جز اقدام به معاوضه نیست. اما اینو دقت کنید، اگر من یک پولی رو چاپ کنم، اعتبار پول بکنم یا مالیت کنم، این واقعا مالیت پیدا میکنه؟ مثلا من یه پول اسکناس رو چاپ کنم به عنوان پول بدم تو بازار، کسی حاضر با این معاوضه کنه؟ نه. پس صرف این که گفتیم اعتباریست، نه این که هر کسی اعتبار کنه، باید مثلا دولت اعتبار کنه. یا برعکس بین فرض بین، اگر دولت آقا اعتبار کنه برای مورچه، مگس، سوسک مالیت، کسی حاضر باش سوسک بگه اعتبار مالیت بکنه برای سوسکا، برای مورچه ها، باز مردم حاضر نیستن چه ولو دولت اعتبار بکنه؟ نه مطمئن. یعنی اگه دولت اعتبار کرد سوسک رو مالیت داره، خواهی اینطور باشه که دولت ها خیلی راحت اموالشون رو درست میکنن، مثلا وارشون کسری بودجه حل میشه دیگه. نه حالا فرض کنیم در یک منطقه که مالیت نداره، نه اعتبار اهلیتش محدوده در دائره پول فقط، در امور مثل پول بیاد اعتبار پول بکنه کافیه. اما اگر بیاد مثلا بگه هر یک سوس معادل پیش من به ارزش مثلا 1000 تومنه، مثلا نه، یعنی اگر خودش پول نه 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 ببینید، یعنی اگر قبول بکنه خودش، یعنی اگر دولت قبول بکنه، اون یک فرق دیگه است. اگر یه نفرم پیدا بشه تو که لازم دولت باشه، هر در ازای هر مورچه 1000 تومن به شما میده، هر کی مورچه ببره بهش 1000 تومن میده. خب در این موقع همه مردم مورچه ها رو معامله میکنن به زیر 1000 تومن، چون مورچه رو میخرن که برن به او بدن 1000 تومن بگیرن. این مالیت پیدا میکنه در اثر این کار، این قبول کردن او. در واقع چیه؟ در واقع یک عرضه و تقاضا درست کردیم در بازار، اما به اعتبار نیست. اما اسکناس رو اعتبار بکنن، یک قطعه کاغذ رو مالیت پیدا میکنه. احترام و حد کم از همین قبیل مالیته. بفرمایید.
این که شما فرمایید مثال مثلا نار و حرارت رو با مثلا مالیت یک گوسفند شما یکی
میگیرید؟ بله، هر دو واقعیه. یعنی تلازم بین یک آتش، نه تلازم، تلازم بین این نار و این حرارت امر واقعیه. نه بس، من دستم بس این نیست، بس اینه که مالیت مثل ملکیت یا مثل تلازمه. مالیت از سنخ ملکیت یا از سنخ تلازمه؟ مالیت از سنخ تلازمه، امر واقعی. یعنی مردم این معاوضه رو کهش میگه مالیت داشتن که به ازایش حاضرن جا به جا بکنن بین اشیاره. پس تلازم ببینید امر واقعی است، اما در هیچ جعل و اعتباری تلازم درست نمیشه. مالیت امر واقعی است، اما با اعتبار من له الاعتبار چیه؟ واقعا مالیت درست میشه، واقعا مال میشه. بفرمایید.
واقعا مالیت درست نمیشه.
مالیت چی بود میگن؟ نمیدونم الان مالیت بین یک قطعه اسکناس با یک گوسفند فرق میکنه یا نه؟
فرق.
چه فرق میکنه؟ اگر مرادتون اینه که مالیت یک قطعه اسکناس اعتباریه، نه این نیست. مالیت یه معنای حقیقت واحدی بیشتر نداره، یه امر واقعیه. نه، خود مالیت، مالیت یک قطع اسکناس. درست این مالیت در طول اعتبار پیدا شد برای اسکناس. امر حقیقی نه، امر واقعی میتونه بشه. واقعیت امر حقیقی نیست. یعنی مردم ها اقدام میکنن به چی؟ به مبادله. اقدام مردم بر مبادله بهش میگیم خصوصیتی است، ازش تعبیر به مالیت میکنیم. از این اقدام یه خصوصیتی انتزاع میکنیم به نام مالیت. اگر مرادتون اینه که اسکناس ها مشروط به اینه وقتی مردم معامله کنن که پشتوانه این داشته، که نبا اینطور نیست. مردم با اسکناس معامله کاریزن به پشتوانش ندارن، با اسکناس رایج معامله میکنن. بلا اسکناس ها بدون پشتوانه چاپ شده باشه، نه اسکناسی که بدون پشتوانه چاپ میشه، بعد دولت گفتیم اینه با عنوان پول. خب منم که خودم گفتم که مالیت گوسفند عین مالیت یک قطعه اسکناسه، منتها اون واقعی واقعیست، این واقعی اعتباریه در طول این اعتبار. این رو دقت کنید، منجزیت از قبیل تلازمه یا از قبیل مالیته؟ حد و احترام هم مثل مالیته. یعنی اگر کلاه برداشتن را اعتبار نکنم، احترام. وقتی که من کلاه را از سر بر میدارم، این کلاه برداشتن مصداق چیه؟ احترامه. اگر در یک عرفی کلاه از سر برداشتن را اعتبار کنن، حدک و اهانت. خود این کلاه برداشتن مصداق چیه؟ خودش واقعا حدک و اهانته. در طول یک اعتبار درست شده. اگر برای کلاه برداشتن هیچ اعتبار نکنم، شما جلوی دیگری کلاه از سرتون بردارید، این فعل شما نه احترام نه حدکه. حدک و احترامم در پاره از افرادش مثل مالیت. اینو دقت کنید، بحث در اینه که منجزیت مثل تلازم و استحاله است یا مثل مالیته. خب این مربوط به چیه؟ مربوط به عقل ماست. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر من با تکلیف قطعی خداوند مخالفت کنم، استحقاق و عقوبت دارم. حالا اگر خود مولا که خداونده بگه آقا خبر ثقه پیش من معتبره، یعنی تو اگر بر طبق خبر ثقه عمل کنی پیش من کافیه، بعد از این اعتبار اگر من با تکلیفی که خبر ثقه بر چی؟ بر او قائم شده، اگر مخالفت کردم، من در نظر عقل مستحق و عقوبت هستم یا نیستم؟ واقعا هستم. خود شارع به من گفت آقا در تکالیف من می توانی بر طبق خبر ثقه عمل کنی. اینو اسلام بهش میگیم اعتبار. خودش گفت میتونی بر طبق استصحاب عمل کنی و من بر طبق خبر ثقه عمل نکردم. دقت کردید؟ اون که میگه میتونی به شرطی که در جای خبر ثقه معذر باشم، اما جایی که منجزه باید عمل کنم. گفت در تکالیف من بر طبق خبر ثقه عمل کن. خبر ثقه گفت آقا این شی حرام است، حج بر تو واجب است، بل فی علم الله هم واجب بود و من مخالفت کردم. سوال، من عقلا مستحق عقوبت هستم یا نیستم؟ هستم. خود مولا به من گفت بله، اگر غیر از مولا هر کسی بگه، ولو من عبد به خدا بگم خدایا من در احکام تو بر طبق خبر ثقه عمل میکنم، فایده نداره. دیگری به من بگه که تو در احکام الهی بر طبق خبر ثقه عمل کن، فایده نداره. اما اگر خداوند فرمود، فرض این که داستانه، الان رفتیم رو احکام شریعت، گفت آه تو در تکالیف شرعی من به خبر ثقه عمل کن، من خبر ثقه گفت آقا حج بر تو واجب است و من حج نرفتم و با تکلیف فعلی مخالفت کردم، اما هیچ قطعی هم به وجوب حج نداشتم، 50-50 شک داشتم، اما خبر ثقه میگفت حج بر تو واجبه، به نظر شما عقلا من مستحق عقوبت هستم یا نیستم؟ و عقلا مستحق عقوبتم. چرا؟ چون به جهت اینکه عقوبت من از ناحیه خداوند دیگه قبیح نیست. خود خداوند به من فرمود که در تکالیفم به خبر سقه عمل کن.
واقعی اعتباریه؟
واقعی اعتباریه. منجزیت واقعی 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 هست، اما واقعیست که خوب دقت کنید، منجزیت قطع واقعی واقعیه، اما منجزیت خبر سقه یا استصحاب چیه؟ واقعی اعتباریه، این مالیت قطعه اسکناسه. و خود منجزیت از قبیل مالیت، یعنی با جعل و اعتبار میشه چیه؟ این خصوصیت رو داد. حرف مشهور اینه، برگردیم تا تتمش جلسه بعد. مشهور میگه آقا قد منجزه، اما منجزیتش چیه؟ تنجیزیست، قابل زوال نیست. خدا هم نمیتونه منجزیت قد رو از بین ببره، اما معذریت جهر تعلیقیست. معلق بر چیه؟ جهر یعنی عدم القطع. معلق بر چیه؟ که مولا در مورد جاهل جعل منجز نکرده باشه، خبر صغیره چیه؟ حجت قرار نداده باشه، استصحاب رو حجت قرار نداده باشه، شهرت رو حجت قرار نداده باشه، اطمینان رو حجت قرار نداده باشه. این حرف مشهوره. پس قطع دائما منجزه و منجزیتش غیر قابل زوال. جهل یعنی عدم القطع. معذره و معذریتش اقتضایی است نه علی، تعلیقی است نه تنجیزی. هر جاهلی معذور است، اما به نحوه اقتضا نه به نحوه علیه، الا این که مولا در حق جاهل چیه؟ منجزاتی جعل کرده باشه، کما این که اینها منجزاتی را قائلند. تتمه کلام مشهور تموم نشده هنوز، ادامه داره تا فردا انشالله، بعد وارد بشم در بیان مختار خودمون. الحمدلله.